بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
طرح دیدگاه ها و دغدغه های نمایندگان تشکل های دانشجویی در دیدار 3 ساعتی آنان با رهبر معظم انقلاب. حضرت آیت الله خامنه ای نیازمند حرکت عمومی منضبط، پرسرعت، راه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متحد و حزب اللهی به سمت چشمانداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم.
آغاز عملیات ساخت و تعمیر 20,000 واحد مسکونی سیل زده در 7 استان کشور با محوریت گروه‌های جهادی، ادامه حضور جهادگران برای یاری به سیل زدگان خوزستانی،
تشدید اختلافات و نشست ناتمام رئیس جمهور آمریکا با سران حزب دموکرات در کنگره، رئیس مجلس نمایندگان، رفتارهای ترامپ احتمال استیضاح او را افزایش می‌دهد.
بعد دولت انگلیس در آستانه سقوط، رسانه ها از احتمال استعفای ترازا می نخست وزیر با ادامه بنبست در برگزیت خبر می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. خانم سارمی و من ساجدی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
در دیدار 3 ساعته عصر دیروز هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان حدود 2 ساعت به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع راهبردی چگونگی ورود جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشمانداز روشن انقلاب اسلامی بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به چند مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا اشکالات و کمبودهای کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران گفتند، ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است و اشکالی ندارد. البته در همه کشورها از جمله در کشور ما ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص و خلأهای آنها برطرف می شود، همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت اما امروز وجود دارد. ایشان در خصوص ایده نظام پارلمانی خاطر نشان کردند، این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چرا که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است. رهبر انقلاب در جمع‌بندی پاسخ به این سوال تاکید کردند در ساختار مشکلی وجود ندارد، البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد، اما کارگزاران اشکال‌ها، کوتاهی‌ها، ناتوانی‌ها و سلایق گوناگونی دارند که نتیجه آن این کمبودها می‌شود. البته اشتباه‌های ما مسئولان مانند اشخاص عادی نیست و شکاف‌های بزرگی در متن جامعه ایجاد می‌کند. نکته بعدی که حضرت آیت الله خامنه ای به آن پرداختند انتقاد یکی از دانشجویان از روند نامناسب خصوصی سازی ها و درخواست توقف آن بود. ایشان با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه خصوصی سازی گفتند: بنده در این خصوص مکررن تذکراتی دادم که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد در کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به یکی دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه تاکید کردند: من همواره جریان جوان انقلابی را تایید کرده و می کنم. البته این به معنای تاییدیه کار خلاف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی جوان انقلابی سر بزنند. بنابراین من خطا را تایید نمی کنم، اما جوان انقلابی را حتما تایید می کنم و اگر چیزی غیر از این نقل شد حتما آن را قبول و باور نکنید. اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری سؤال دیگر یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند: شما البته چشم و هوش دارید و همه چیز را می فهمید. در آن نامه که درباره برجام به مسئولان نوشتم مشخص است که تصویب باید چگونه باشد. در آن نامه شرایطی ذکر شده که در آن صورت تصویب می شود. ایشان افزودند: البته اگر آن شرایط و خصوصیات اجرا و اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که وسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: این بحث که وظیفه رهبری در این گونه مواقع اجرایی چیست مقوله است، اما معتقدم در زمینه های اجرایی نباید رهبری وارد میدان شود و کاری را اجرا کند یا جلوی آن را بگیرد، مگر در مواردی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا می کنند که در آن وارد می شویم. ایشان خاطر نشان کردند: من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد خیلی اعتقادی نداشتم و بارها به خود مسئولان این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم. رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه روشی نیز درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند و گفتند: بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوب و بسیاری از آنها نیز بجاست، اما لحن انتقاد را تند نکنید. در بیان انتقادها نقطه ضعف به طرف مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضایی محکوم کنند و از افراط و تفریط در بیان و نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید. شما فرزندان من هستید. تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس به برخی اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های دانشجویی در عرصه‌های داخلی، منطقی و بین‌المللی به خصوص در یک سال گذشته اشاره کردند و افزودند: حمایت‌های مجموعه‌های دانشجویی از کارگران و ورود به نحوه واگذاری‌ها در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ماشین‌سازی تبریز و یا مطالبه از سه‌قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موضوع‌ها و همچنین برگزاری تجمع‌ها در حمایت از مردم یمن و موضع‌گیری درباره حوادث نیوزلند و نیجریه اقدامات خوبی بود که انجام گرفت. ایشان در این حال مجموعه های دانشجویی را به رعایت متانت و عقلانیت در کنار نشان دادن اقتدار روحی و معنوی توصیه مؤکد کردند و گفتند: در اجتماعات و مطالبه گری ها سخن منطقی تأثیر گذار خواهد بود و من ضمن تایید این گونه حرکت ها بر استمرار آنها تأکید دارم. حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه بحث اصلی خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند: این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی وجود دارد: یک، عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی; دو، عظمت کارکرد انقلاب اسلامی تا به امروز; سه، عظمت چشم‌اندازی که انقلاب اسلامی باید به آن برسد; و چهار، عظمت نقش نیروی جوان متعهد در مسیر پیش رو. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه انقلاب در 40 سال گذشته در عرصه‌های گوناگون بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، عدالت و آزادی کارکرد برجسته و ممتازی داشت از خاطر نشان کردند. اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متعهد و حزب اللهی به سمت چشم‌انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود آورد. رهبر انقلاب اسلامی پس از تشریح 4 نقطه اصلی بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق‌العاده ایجاد حرکت عمومی برای رسیدن به چشم‌انداز روشن انقلاب به طرح یک سؤال اساسی پرداختند: جوانان چگونه و در چه فرایندی می توانند به این حرکت عمومی ورود و در آن نقش‌آفرینی کنند؟ ایشان در بیان نمونه‌های عینی برای ورود و محوریت یافتن جوانان به تشکیل کارگروه‌های فرهنگی در سراسر کشور از جمله در مساجد اشاره کردند و افزودند تعبیر آتش به اختیاری که قبلا بیان شد مربوط به این گونه مجموعه هاست.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تشکیل گروه‌های سیاسی را از دیگر روش‌های ورود و حضور مؤثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و خاطرنشان کردند. حزب بازی بی برکت است، اما تشکیل گروه‌های فعال سیاسی با هدف فهم کردن و تحلیل موضوع‌ها و حوادث سیاسی و انتقال این تحلیل به دیگران می‌تواند تأثیری بسیار اساسی داشته باشد. تشکیل میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها راهکار دیگر رهبر انقلاب برای حضور مؤثر جوانان در صحنه بود. ایشان با ابراز ناخرسندی از کندی این حرکت تأکید کردند جوانان منتظر حرکت رئیس دانشگاه یا مسئولان دیگر نباشند، خودشان با مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و زبان گویا این میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی را تشکیل دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز و شرکت‌های دانش بنیان را نیز شیوهی مؤثر خواندند و افزودند ارائه خدمات از جمله حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر تقویت و هدفدار شود می‌تواند میزان نقش‌آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی به مفهوم اطلاع رسانی صحیح درباره مسائلی نظیر سوء استفاده‌ها، قاچاق و مسائل مشابه و حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف دو روش دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث چگونگی ورود و تأثیرگذاری جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور بیان کردند. ایشان افزودند البته همه این راهکارها باید با الهام از جهتگیری کلی کشور یعنی رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن پیشرفته اسلامی صورت گیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از این بخش سخنانشان افزودند این فعالیت‌ها به ورود نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد شد و طبعاً هنگامی که جوانان متعهد و حزب اللهی به معنای حقیقی کلمه جزو مدیران ارشد کشور شدند حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت. رهبر انقلاب خونسا شدن اتحاد نرم دشمنان را از نتایج مهم عمل جوانان و تشکل‌های دانشجویی به راهکارهای بیان شده خواندند و خاطرنشان کردند دشمن با هدف فلج کرد جوان در صدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت‌های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند، اما با حرکات نشاط‌آور و امیدآفرین جوانان و مجموعه‌های دانشجویی این توطئه نیز خونسا خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای عوامل مجد دهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مأیوس کننده خواندند و با اشاره به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار به جوانان عزیز میهن تأکید کردند حتی اگر 100 اشکال و ایراد در مسئولان یا عملکرد دستگاه ها میبینید هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا با مشکلات مبارزه و افق روشن آینده را محقق کنید. ایشان افزودند شما جوانان اطمینان داشته باشید که زوال دشمنان بشریت یعنی تمدن منحط آمریکایی و زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود. در ابتدای این دیدار 11 نفر نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به مدت 2 ساعت دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه دانشجویی را بیان کردند که مهمترین محور آن به این شرح است: انتقاد از اشرفیگری و نمایش تجمل آقازاده ها، لزوم حمایت از جریان های انقلابی در دانشگاه ها، انتقاد از اجرای پنهانی سند بیستی در برخی مدارس، تأکید بر شفافیت قضایی و علنی بودن دادرسی ها به منظور جلوگیری از فساد، مطالبه توجه به شهریه سنگین، شفافیت و نظارت همه جانبه و بکارگیری مدیران مؤمن و انقلابی در دانشگاه آزاد، تأکید بر تدبیر مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، لزوم اصلاح سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی و انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه در این حوزه، انتقاد از رویکرد منفعلانه در سیاست خارجی که منجر به ارائه تصویری غیر واقعی از نظام شده است، نفی پیشنهاد انفعالی مذاکره با آمریکا از زبان برخی افراد مرعوب و سیاست زده، انتقاد از برخورد نامناسب با مطالبات معلمان، کارگران و پرستاران، تقبیح رشد آسانسوری برخی آقازاده ها و جوانان فرصت طلب و وابسته احزاب و باندها به بهانه جوانگرایی، انتقاد از عدم شفافیت در بررسی عملکردها و لزوم پاسخگویی مسئولان ارشد بیت رهبری، تأکید بر پرهیز از شرطی کردن جامعه در برابر تصمیم‌های آمریکا، انتقاد از برخورد با نشریات دانشجویی و دادگاهی کردن و تقابل سلیقه‌ای با آنها، انتقاد از عملکرد وزارت نفت در تحریم و وابستگی بودجه به نفت و خامفروشی، انتقاد از کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و نیز قرار دادن میلیاردها دلار ارز دولتی در اختیار عده‌ای خاص و انتقاد از فرصت سوزی و معطل کردن مناسبات سیاسی به برجام.
ادامه اخبار. رئیس جمهور گفت بخش دولتی به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد و در شرایط مساوی حتما بخش خصوصی در اولویت است. آقای روحانی دیشب در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به مشکلات بنگاه‌های دولتی تاکید کرد امسال باید شرایط مطلوبی برای واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی ایجاد شود. آقای روحانی با اشاره به فعالیت اقتصادی برخی بانک‌ها هم گفت نمی‌شود هم بانکدار و هم بنگاه‌دار بود. رئیس جمهور همچنین به تمرکز دشمن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها امروز در بهترین شرایط از نظر ذخایر ضروری هستیم و همه کالاهای اساسی تأمین شده است. گزارش همکارم قاسم زاده.
رئیس جمهور هدف توطئه‌های دشمنان طی 40 سال گذشته را جلوگیری از ایرانی قدرتمند، متحد و توسعه یافته دانست و گفت این تلاش دشمنان تاکنون بی نتیجه مانده است. آقای روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی افزود امروز دشمن شدیدترین فشارهای خود را بر بخش اقتصادی متمرکز کرده و امید دارد با این حرکت مانع توسعه اقتصادی شده و قشرهای مختلف جامعه را تحت فشار قرار دهد.
هدف اونها از فشار امروز بر کشور به نظر من مهمتر از مسئله توسعه کشور که البته اون رو هم نمیخوان، مسئله فشار در معیشت و زندگی مردمه.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود همه مشکلات و تهدیدها ما امروز در بهترین شرایط از نظر ذخایر ضروری هستیم گفت نیازهای اساسی تأمین شده و وضعیت در این عرصه نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است. رئیس جمهور در این دیدار به رقابت میان بخش دولتی با بخش خصوصی هم اشاره کرد و این رقابت را کاملا غلط و اشتباه دانست و افزود
بخش دولتی به هیچ عنوان نباید با بخش خصوصی رقابت بکنه، چون بخش دولتی یه هزینه‌هایی داره مخفی به دوش ماست، اونا رو حساب نمی کنه. میاد وارد رقابت میشه، بخش خصوصی همه هزینه ها به عهده اوست، بخش های نیمه حال خصولتی که باز وضعش بدتر، اینا یه شرایط دیگری دارن، نباید بذاریم اینا بیان رقیب شن، حتما باید بنگاه های دولتی واگذار بشه.
آقای روحانی در ادامه به اصلاحات بانک ها نیز اشاره و آن را کاری بسیار سخت و دشوار عنوان کرد و گفت این اقدامات قدم به قدم در حال انجام است و کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
در زمینه بانک چند تا کار بسیار مهم دولت 11 و 12 انجام داد. اولیش اینه که ما دست تو جیب بانک مرکزی نکردیم. آخرین جایی که همه بانک ها متوسل میشن فشار به بانک مرکزی است. فشار به بانک مرکزی یعنی پایه پولی، یعنی بزرگترین ضربه بر اقتصاد کشور، یعنی تورم، یعنی به هم زدن زندگی مردم. دومین کاری که ما تو این دولت انجام دادیم بخش مؤسسات اعتباری غیر مجاز رو تعطیل کردیم.
ساخت و تعمیر 20,000 واحد مسکونی سیل‌زده در 7 استان کشور امروز با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به صورت ویدیو کنفرانس آغاز شد. سردار غیب‌پرور در این مراسم که در استان گلستان برگزار شد گفت سهم ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی در استان گلستان 1600 واحد است که بیشتر در مناطق روستایی قرار دارد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود اولویت ما در این طرح با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که به همت گروه‌های جهادی انجام می‌شود. اما در استان خوزستان نیز گرمای هوا و تشنگی و گرسنگی روزداری هم مانع جهادگران بسیجی نیست تا سیل زدگان استان خوزستان را تنها بگذارند.
گروه مدافعان حرم همچنان پای کار.
از همه جای ایران جمع شدن بچه‌ها، رفقا. 23 تا روستایی که داریم خدمت رسانی میکنیم.
از کدوم شهر؟ از کدوم استان؟
از دامغان، استان سمنان.
استان سمنان. چند
خشت روی خشت میگذارند و از نو میسازند خانه‌های تخریب شده روستاییان را.
از استان قم به جهت دعوتی که حضرت آقا داشتند و فرمودن که همه باید سیل‌زده ها کمک کنند.
برای بچه های آشپز گروه برای ساکنان روزدار مناطق سیل زده وعده سحر و افطار هم غذای گرم آماده می کنند.
چند روز اینجین؟
یه دو هفته میشه.
دو هفته قبلش؟
قبلش هم عقلا بود.
خستگی هم داره خداییش.
نه دیگه، اگه تو این رو بیاد خستگی نداری.
حرف عباس حامی این پیام است که گویی نه گرما حریف جهاد این جوانان است و نه دلبستگی به زرق و برق دنیا.
عشق ما بچه‌هایی که این چفیهای خاکی که تو اینجا کار کردیم، جهاد کار کردیم و با هم تو کفنمون بذارن.
شاید این رضایت تنها مزدی است که رفقای اردوهای جهادی انتظار دارند.
روزه در گرما جهاد است. مصداق واقعی تحقق حدیث رسول خدا در اردوهای جهادی ماه رمضان نهفته است. با زبان روز خدمت به هم نوع، محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما، بخش الهایی.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آستانه فرارسیدن سوم خرداد، روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، در پیامی تاکید کرد الگوی مقاومت و حماسه آزارسازی خرمشهر تنها نسخه مقابله با نظام سلطه و استکبار در جنگ و نبرد اراده هاست. سردار باقری همچنین گفت شرایط نوین مقابله با نظام طاغوتی و فرعونی آمریکا هوشیاری، هوشمندی و تولید اقتدار از سوی آحاد ایرانیان را می‌طلبد. اما امسال 500 برنامه برای بزرگداشت 37مین سالگرد آزادی خرمشهر برگزار می‌شود. سردار سرتی، بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
رونمایی از 31 سایت شهدای شاخص استانی هستش که به طور همزمان در کلیه استانهای کشور رونمایی شده و الان داره بهره برداری میکنن. جشنواره ملی شعر جوان بوده، با عنوان کنگره چاوشی بیداران بوده. 200 عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی میشه در سوم خرداد. ما برگزاری نشست تخصصی و کرسی روایتگری داریم با موضوع حماسه خرمشهر و دسفول که این کار انجام خواهد شد. ما یه ویژه برنامه 4 خرداد داریم در موضوع دسفور که این برنامه ها به صورت زنده توسط صدا و سیما از روز چهارم در دسفور پخش خواهد شد. روز سوم خرداد هم صدا و سیما برنامه مفصلی در خود خرمشهر داره. سه نمونه دانشنامه استانی، دائره المعارف استانی به اصطلاح، در کشور انشالله رونمایی خواهد شد. ما یه برنامه مهمی هم امروز هستش که 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب دکتر روحانی امروز بعد از ظهر برگزار میشه.
در پی تشدید اختلافات داخلی در آمریکا، رئیس مجلس نمایندگان این کشور گفت رفتارهای ترامپ احتمال استیضاح او را افزایش می‌دهد. نانسی پلوسی پس از نشست ناتمام با رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ مخفی کاری و در برابر اجرای عدالت کارشکنی می کند و این رفتار احتمالاً به استیضاح او منجر خواهد شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت رئیس جمهور هیچ اهمیتی برای کنگره قائل نیست. ترامپ دیروز میزبان سران حزب دموکرات در کنگره بود، اما این نشست تنها دقایقی پس از آغاز به علت اختلاف طرفین نیمه تمام ماند. چاک شومر رئیس دموکرات‌های سنا پس از این جلسه به خبرنگاران گفت رفتار ترامپ از قبل برنامه ریزی شده بود. در همین حال شمار دیگری از دموکرات‌ها استیضاح ترامپ را استار شدند.
دولت انگلیس در آستانه سقوط. با ادامه بنبست برگزیت، برخی منابع خبری در انگلیس اعلام کردند ترزا می نخست وزیر فردا استعفا می‌دهد. رئیس وام نیز دیشب استعفا داد و احتمال استعفای شمار بیشتری از وزیران کابینه انگلیس نیز قوت گرفته است. این اتفاق‌ها پس از آن رخ می‌دهد که شب گذشته ترزا می با وجود عقب‌نشینی از مواضع گذشته خود نتوانست نظر نمایندگان را برای حمایت از برگزیت جلب کند. در این حال، دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام کرد توافق برگزیت فردا و چهارمین بار در پارلمان به رأی گذاشته می شود. امروز انتخابات پارلمان اروپا نیز در انگلیس آغاز شد.
پوی تازگی نخست وزیر انگلیس برای حل بحران برگزیت همزمان با ابراز نگرانی از تشدید مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، خانم می با عقب نشینی از مواضع گذشته و با افزودن 10 نکته جدید به توافق پیشینش با اتحادیه اروپا در چهارمین دور تلاش کرد دوران مجلس این کشور را برای تصویب توافقش ترغیب کند. نخست وزیر انگلیس در پارلمان گفت حتی حاضر است دومین همه پرسی برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را برگزار کند. به رد دادن این امتیازها، خالی بودن اطراف نخست وزیر انگلیس در مجلس از نمایندگان همحزبی خانم می، خشم همحزبی‌هایش را آشکار و فرصت مناسبی را برای حملات شدیدتر حزب رقیب یعنی کارگر فراهم کرده است.
این دولت به اندازه‌ای ضعیف و متفرقه که نمیتونه این کشور رو از افتضایی که به بار آورده بیرون بیاره.
3 سال پس از همه پرسی فر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هنوز جامعه، مجلس و دولت این کشور دچار اختلافات سیاسی فراوان و با ادامه این وضعیت هم شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر و هم بی‌ثباتی‌های اقتصادی شدیدتر خواهد شد و نگرانی آحاد جامعه نیز افزون‌تر شده است. مصطفی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پیشرفته ترین تصفیه خانه تکمیلی فاضلاب کشور در یزد به بهره برداری رسید. برای ساخت این تصفیه خانه 100 میلیارد تومان از بخش خصوصی کوثر سرمایه گذاری شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در حملات مستقیم ائتلاف سعودی به مناطق یمن تون 52 هزار یمنی شهید و زخمی شدند که 3800 تن کودک هستند.
پلیس ولایت پروانه افغانستان از حمله موشکی به پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در شهرستان بگرام خبر دادند. گفته می شود این موشک ها از منطقه قلندرخیل این شهرستان شلیک شده بود که یک فروند آن به داخل پایگاه اصابت کرد و موشک های دیگر در آسمان رهگیری و منهدم شد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و بعد از ظهر برای شمال غرب در ساعاتی بارش پراکنده پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:28 است. همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. قرارداد اولیه مارک ویلموت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیشب در حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در بروکسل امضا شد. رئیس فدراسیون پس از بازگشت از بروکسل در شهر کرد به همکارم نادریان درباره جزئیات این قرارداد گفت.
مارک ویلموت را سرمربی تیم ملی بدانید، اما قراردادی امضا نکردیم. این آخرین خبری است که رئیس فدراسیون فوتبال در بازگشت از سفر بلژیک و در شهر کرد رسانه‌ای کرد.
امضا را همینجا تو داخل کشور 10 بار میشه انجام داد، ولی خب یه موانعی بود، بحث انتقال پول هست، بحث اینکه ما چگونه حقوق و دستمزدشون رو بتونیم پرداخت بکنیم به چه شیوه‌ای، ولی ایشون سرمربی هست، داره کارش رو انجام میده که میکنم دوشنبه سه شنبه‌ای که میان اسامی تیم ملی را هم اعلام خواهند کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت در قرارداد این سرمربی بلژیکی سعی شده تا اشتباهات قرارداد کیروش تکرار نشود.
بنداش حداقل نزدیک به 2.5 تا 3 برابر از بندای قرارداد آقای سرمربی قبلیه و اینا همش کمک میکنه که ما بتونیم انشالله امیدوار باشیم یه سالای موفقی رو طی کنیم.
مبلغ مشخص شده؟
مبلغ قرارداد هر دو طرف قابل انتشار براشون نیست، تو قراردادم هست.
سرمربی جدید خط و نشون کشته برای آقای تاج که من پروازی میام میرم و بعضی از منتقدان هم گفتن ایشون اصلا قابل قیاس با آقای کیروش نیست.
اولا پروازی اصلا مطرح نیست، ایشون میاد و خیلی هم جدی کارش رو شروع میکنه، اصلا خودش هم پیشنهاد اینجوری نداشته. دوم هم این که ارزیابی ما اینه که آقای ویلموت جوونه، کارنامه یه خیلی خوبی داره، کارنامه موفقی بوده.
مهدی تاج امیدوار است تا با این انتخاب نسلی طلایی به فوتبال ایران معرفی کند.
همچنین چند سایت بلژیکی و یک روزنامه هلندی دستیاران ویلموتس را در تیم ملی ایران معرفی کردند. بر اساس این ادعا، مانو فریرای اسپانیایی و سرمربی تیم خنت بلژیک، تیری فریانس بلژیکی و کمک مربی تیم استاندارد لیژ و هرمان دلاندشیر بلژیکی به عنوان آنالیزور در کنار ویلموتس